أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این که بالاترین مقامی که برای انسان در مراحل توحید حاصل می شود چه مقامی است، ملاحظه فرمودید بزرگان و علمای اخلاق و عرفان و دیگران مطالب فراوانی دارند و بعضیشان بسیار ارزشمند هست، و در این زمین روایات اهل بیت علیهم السلام هم مطالب دقیق و لطیفی رو بیان کرده که اساس همین روایات هست. از بعضی از آثار اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که بالاترین مقامی که انسان ممکن است به او دست بیابد مقام رضاست. در روایات ملاحظه فرمودید گاهی تعبیر این است: اعلا درجت زهد، ادنا درجت الیقین، و اعلا درجت الیقین، ادنا درجت رضا. اگر کسی در وادی زهد قدم برداشت، بالاترین درجه زهد رو که طی کرد وارد وادی یقین می شود، که زهد رو وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در اون حدیث نورانی که مرحوم کلینی نقل کردن وقتی معنا میکنن فرمودن که مردم سه دسته هستن: راغب و صابر و زاهد. راغب اون کسیست که دنبال دنیاست و کار با حلال و حرام دنیا نداره، به هر قیمتی شده جوان مردی خودش رو زیر پا میگذاره که دنیا رو به دست بیاره. صابر اون کسی است که در دل توجه به دنیا دارد، اما چون پایان توجه به دنیا و گرایش به دنیا رو دیده، پا روی دل خودش میگذاره و از دلش عبور میکنه. اگر مشرف به قلب او بشی بسیار آدم عفیفی است، میخواهد ولی صبر میکنه و عبور میکنه از دنیا. اما فرمودن زاهد کسی است که اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، شادی ها و قصه های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته. نه اگر دنیا رو به دست بیاورد خوشحال میشه و نه اگر دنیا از دست او بره تأسف میخوره. فهو مستریح، از آمد و شد دنیا فارغ هست، در راحت از تحولات دنیاست. و دنیا اقبال کند یا ادبار برای او یکسانه، به کار خودش مشغوله. که در آیات قرآن هم به همین اشاره می کند دیگه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بعد از اون آیه شریفه که هر چه به شما میرسد، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر مصیبتی که برای شما در بیرون یا در درون جان خودتون رقم میخوره، قبل از اینکه در این عالم آشکار بشه در یک کتابی ثبت شده و بعد ظاهر میشود. بعد میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. اگر شما توجه، شاید رابطه این دو تایه همینه دیگه، این برای این است که شما بر اون چه از شما فوت میشود تأسف نخورید، بر اون چه به دست میارید هم خوشحال نباشید. خب چه نسبتی بین این دعای است؟ شاید نسبت همین است دیگه، که اگر کسی توجه نداشته باشه که این آمده شده دنیا، اقبال و ادبار دنیا قبلا در یک کتابی تدبیر شده و با نقشه به ما میرسد، ما اصحاب من مصیبت فلعز، به هدف میخوره، نقشه‌ای تدبیریست و این تدبیر هست که این اقبال و ادبارهای دنیا رو رقم میزنه، ممکنه مشغول به اقبال و ادبار دنیا بشه. ولی اگر توجه داشت که اقبال و ادبار دنیا، آمده شده دنیا، قبل از این که رقم بخورد در یک کتابی تدبیر شده است و اون کسی که تدبیر کرده خدای حکیم و علیم هست، خب قدوم به مرجع بزرگوار سنت الله و اسمان مکارم شیرازی رو گرامه میداریم و از ایشون اجازه میگیرم که بحث رو ادامه بدم برای سلامتی وجود مقدس حضرت بقیت الله و همه خدمتگزاران و نواب ایشون و اما و مراجع شیعه و رهبر از این بزرگوار انقلاب اسلامی صلوات بفرست. عنایت دارید خدای متعال بیانش اینه که هر حادثه‌ای برای شما پیش میاد این هدف گیری شده است و قبل از این که به شما برسد تو این عالم آشکار بشه در یک کتابی ثبت شده، من قبل ان نبرأها. بعد میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. اگر کسی توجه داشت که این حادثه ها تصادفی نیست، بر اساس مکتوب اونمون کسی که نوشته است خدای حکیمه، اون وقت میفهمد که آمد و شد موضوعیت نداره. اون موقعی که به انسان در دنیا نعمت و امکانات رو میدن یا میگیرن برای هدف دیگری است، اون وقت در آمد و شد دنیا مشغول به خود آمد و شد امکانات نیست. همین که امکانات میاد میدونه دنبالش یه انتظاری حضرت حق از ما داره، امکانات از انسان گرفته میشه میدونه خدای متعال باز انتظار. به تعبیر دیگه اگر کسی در پشت این آمد و شد دنیا تدبیر الهی رو دید، به این نقطه میرسد که هم در آمدن نعمتهای راهی به سوی توحید باز میشود، هم در گرفتن نعمتها یک راه دیگری به سوی توحید باز میشود. لذا وقتی نعمت اقبال میکند یا ادبار میکنه، او دنبال رسیدن به اون حقیقت توحیده. این میشه ظاهر. اینکه فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه ولا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس منش بشیء من الدنیا فاته فهو مستری، این مقام راحتی و فراغت مال اینه که دنبال یه مقصد دیگری است تو دنیا و میخواد در دل نعمتها و خوشیها و سختیها اون مقصد رو پیدا کنه. این میشه زاهد. زاهد در تعبیر قرآن اون کسی است که در آمد و شد نعمتها دنبال ولی نعمت است، هم در آمدن نعمت با شد، هم در رفتن نعمت با صبر دنبال خدای متعال. اصلا صابرین همینا هستن دیگه. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که سختی های اجتماعی و سختی هایی که برای شخص خودشون پیش میاد راه اونا رو به سوی خدا باز میکنه، تو سختی خدا رو پیدا میکنن، میشن صابر. پس این دسته اول فهمت اعلا درجت زهد، حالا اتنا درجت یقین. زاهدینی که رغبت به خدای متعال اونها رو به فراغت از دنیا رسانده و آمده شد دنیا اونها رو مشغول نمی کنه، اینها میشوند اولین مرحله از سلوک اینها به اولین قدم خودش رسیده. اگر کسی مقام زهد رو پشت سر گذاشت، انوار یقین بر قلبش نازل میشه و به تعبیر قرآن به مشاهده ملکوت میرسه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. مقام یقین مقام مشاهده ملکوت است. انسان تا نبین غیب عالم رو به یقین نمیرسه. انوار یقین که در قلب انسان نازل شد، سیر در وادی یقین آغاز می شود که مقامات یقین رو بزرگان بحث کردن. آخرین مرتبه یقین رو که انسان پشت سر گذاشت فهمود ادنا درجه رضا، انسان به مقام رضا می رسد. وقت سیر در وادی رضا آغاز می شود، این سیر بیه بی منتهاست. این همین تعبیری است که در زیارت جامعه و ائمه المؤمنین از امام هادی علیه السلام نقل شده. دعایی بعد از این زیارت هست، هم زیارت فوق العاده است هم دعا فوق العاده. در اون دعا تعبیر این است که خدایا رضای به قضا و قدر خودت رو آخرین نقطه پرواز من قرار بده و رضا به قضائک و قدرک اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی. دورترین نقطه‌ای که من همتم به سمت او معطوف است و نهایت سیر من رو مقام رضا قرار بده. این مقام رضا مقام محبت خدای متعال هست. انسان تا به مقام اخلاص در محبت نرسه به مقام رضا دست پیدا نمی کند. انسان تا غیر خدا رو در دل خودش می خواهد، رد پایی از غیر خدای متعال در وجود انسان هست، تعلق به غیر خدای متعال در وجود انسان هست، انسان به حقیقت رضا راه پیدا نمی کنه. اگر اراده الهی، مشیت الهی با اون چه به او تعلق دارد هماهنگ بود، لذت میبره. اگر هماهنگ نبود، این تعلق به غیر خدای متعال یه نوعی انسان رو از رضای به خدای متعال دور میکند. ممکنه صابر باشد، صبر بکنه، ولی این تعلق مانع رضاست. انسان اگر به مقام اخلاص در محبت رسید، این اخلاص در محبت مقام رضاست که نهایت اوج انسان هم هست دیگه. مرحوم فیض در آثارشون دیگران هم فرمودن، بیان کردن که بالاترین مقامی که انسان میتواند به او برسد مقام اخلاص در محبته. اخلاص در محبت یعنی همه وجود انسان مستغرق در محبت خدا بشود، غیر خدای متعال چیزی رو نخواهد. هر چه او تدبیر میکند برای این انسان لطیفه. این روایت که از وجود مقدس امام باقر ارواح و نافداه نقل شده صلوات الله و سلامه علیه، معناش همین است دیگه. جابر بن عبدالله انصاری اواخر عمرش ملاقاتی با حضرت داشت. حضرت ازش سوال کردن کیفه اسفت، خب شکسته حال بود، منکسر بود، پیرمرد بود، احوالش رو پرسیدن. خب به امام یه جواب عجیبی داد. خود این جواب واقعا شگفت‌انگیزه دیگه. به حضرت عرض کرد که من در حالی هستم که مرگ رو از زندگی، بیماری رو از سلامت، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم. گویا به یه احوالی رسیده بود که احساس میکرد این دارایی میتواند مانع راه بشه، این سلامتی میتواند مانع راه بشه، ولذا عرض کرد من اینها رو بیشتر، مرگ رو بیشتر دوست دارم تا زندگی، غنا رو، فقر رو بیشتر از غنا، بیماری بیشتر از سلامت. امام واقع فهمید ما اهل بیت اینجوری نیستیم. اصلا شما چه جورید؟ فهمید ما هر چه خدا دوست دارد دوست داریم، برای ما فرق نمیکنه خدای متعال مرگ رقم بزند یا زندگی، فقر یا غنا، بیماری یا سلامت. این همون مقام رضاست. مقام رضا مقام محبت خداست که انسان به مقامی از محبت برسد که اون چه خدای متعال دوست میدارد دوست بدارد. در بهار این حدیث نورانی رو من اون مجلسی نقل کردم که موسای کریم علی نبی و آلهی و علیه السلام، مصدر اولیه شدن در خاطرم نیست، موسای کریم از خدای متعال درخواست کرد. میدونید پیغمبر اولوالعزم خداست، از پنج پیغمبر اولوالعزم دیگه، کلیم الله هست، مورد خطاب خدای متعال قرار گرفته. خدای متعال با او تکلم کرده، از خدای متعال تقاضا کرد که محبوب ترین بنده زمان خودت رو من نشون بده، من برم با اون مجالست بکنم. میدونید مجالست با این اشخاص قلوب و نورانی میکنه دیگه. مأمور شد برم در یه قریه در کنار دنیا، رفت اون قریه رو پیدا کرد، گشت این قریه، فقط برخورد کرد با یک پیرمرد جزامی زمینگیر بود یا فلج هم بود، در یه خرابه زندگی میکرد، مخروبه بود. موسی کریم هر چه گشت کسی دیگری رو پیدا نکرد. جبرئیل سوال کرد اون بنده موعود خدا کیه؟ بهش فرمودن همین آدمه. به جبرئیل عرض کرد من خیال میکردم الان با یه شخصی روبرو میشم، صوام و قوام، روزا روزه دار، شبا سر پا عبادت میکنه، یک آدم جزامی زمینگیر خراب نشین. دید زبانش به تسبیح خدا مشغول. جبرئیل فرمود الان صبر کنید، من مأمورم چشمش رو بگیرم ببینید چجوری برخورد میکنه با بلای الهی. تصرف کردن و نابینا شد، تعبیر چشمش از دست رفت. همین که چشم رو از دست داشت شروع کرد با خدای متعال صحبت کردن که خدایا نعمتی بود عطا کرده بودی گرفتی، اینها مرا از تو جدا نمی کند، یا بار و یا وسول، دو تا صیغه مبالغه است. ای کسی که همیشه به من نیکی میکنی و فراوان هرچه من میبرم تو به من گره میزنی، خودتو رحمتتو از من قطع نمی کنی، یا بار و یا وسول، مرتب پیاپی رحمتت به من میرسی. موسی کریم که رو رفت و تعجب کرد از این مواجهش، فرمود من مستجاب الدعوام، اجازه میدید دعا کنم خدای متعال اون چه ازتون گرفته برگردونه، سالم بشید، سر پا بشید. عرض کرد نه، درست شما مستجاب الدعوید، ولی من اون چه خدای متعال برای من میپسندد من اون رو دوست میدارم. خدای متعال اینجوری خواسته برای من، همین لطیفه شیعی مقام رضا. مقام رضا یعنی این که انسان به جایی برسه که اون چه خدا میپسندد همون رو دوست داشته باشه. حتی اگر بهش گفتن تغییر کنه میگه نه، اینو خدا بر من پسندیده، من اینو دوست میدارم، لذت میبرم. البته منافات با دعا کردن نداره، بزرگان بحث کردن که مقام رضا منافاتی با دعا نداره، این واضحه. بعد موسی کریم یه سوال ازش کرد، فرمود تو چه جمله ای به خدا گفتی و خدا متعال چشم تو رو گرفت؟ عرض کرد یا بار رو یا وسول. خدا متعال چی به تو داده تو این خرابه زمینگیر جزامی؟ چشمات هم ازت گرفته، میگه یا بار رو یا وسول. یه جوابی داد، این جواب از همه حرفای دیگه اش عجیب تره. عرضش یا موسی خود تو این قریه یه دونه خداشناس هست، اونم من، بقیه کافرم. خدای متعال خودش رو به من عطا کرده، محبت خودش رو من عطا کرده، این مقام رضاست. یعنی آدم اگر خدا رو داشت همه چی داشته باشد، دیگه با آمده شد و دادن و گرفتن ها کاری نداشته باشه. این مقام، مقام اخلاصی در محبت. و البته انسان میتونه به این مقام هم برسه، این واضحه، میتونه به مقام اخلاص در محبت خدای متعال برسه. و عنایت دارید این بیانی که گاهی شده که انسان ذاتن خودش رو دوست میداره، این بیان خیلی بیان قابل دفاعی نیست. انسان مفتور به حب خودش از ذاتن این نیست. اگر این بود انسان هیچ وقت نمیتونست به مقام توحید و اخلاص برسه. انسان مفتور به محبت خداست، مفتور به توحید است، نه مفتور به حب و نفس. اگر بنابود حب و نفس ذاتی انسان باشد، تا آخرین بدن انسان سالک باید اسیر حب و نفس باشد. خدا را هم اگه میخواد برای خودش بخواهد، این که همون عبادت حد اکثر میشه عبادت العبید، دیگه از این بالاتر نمیشود. عبادت الاحرار عبادت اون اشخاصی است که قوما عبدالله حبن، نه در محبت خودشون خدا رو عبادت میکنن، بهشت میخواهند، رغبتی ندارن جز به خود خدای متعال. این آغاز مقام رضاست. حالا اگر کسی در مقام رضا قدم گذاشت، خدای متعال ابتلاعات سنگینی برای اهل این مقام پیش میاره. و اهل رضا کسانی هستند که به استقبال این بلا میرن و در متن بلا سرخوش و راضی هستند. حدیث عیون احبار رضا رو ملاحظه فرمودید. امام رضا فرمودن ابراهیم خلیل بعد از اینکه مأمور شد فرزند خود رو ببرد قربانی کند و این امتحان رو به خوبی پس داد و خدای متعال فرمود قد صدقت الرؤیا، به خدای متعال عرضه داشت ای کاش فرزندم رو با دست خودم در راه تو قربانی می کردم. و به ثواب اعظم مصائب می‌رسیدن. بالاترین لطفی که در حق اهل مصائب و اهل مصیبت می‌کنه اون شامل حال من می‌شود. چه نقصی در کار من بود؟ پس ببینید مقام محبی اینه به استقبال نه فقط مال خودشون رو، داراییشون رو در راه خدا میدن، همه یه هستیشون رو میدن به استقبال از بلا میکنن تا مقام بالاتر به دستشون بیاد. اون مقام بالاتر چیست؟ اون مقام بالاتر این است که خدا از بنده راضی بشود. ما دو مقام داریم دیگه، یکی مقام راضیتن است، یکی مقام مرضیتن. مقام مرضیه بودن بالاتر از مقام راضیه است و این خیلی واضح هم هست. ما از خدا راضی بشیم این خیلی مقام بلندی است. انسان اگر خدا رو داشت راضی باشه دیگه اصلا هیچی نخواهد، هر چه او بخواهد راضی باشه. ولی مرضیه شدن اون مقامی است که انسان در یک قربی قرار میگیره که خدا او رو میپسندد، خدا او رو دوست میدارد، خدا از او راضی میشود. راضیتن من. و مقام رضوان در تعبیر روایات همینه. مقام رضوان مقام محبت خدا به بنده است. رضای انکم و محبتی لکم خیر لکم مما انتم فیه، که در اون حدیث نورانی هست. مقام رضوان مقام محبت الهی به بنده است. اونایی که در مقام رضوان قرار میگیرن خدای متعال محبت خودش رو به اونها بهشون میچشاند، محبت خدای متعال رو بی حجاب نعم دریافت میکنن. این مقام رضاست. حالا امتحاناتی که برای انسانها پیش میاد برای اینکه سیر در مقام رضا و درجات رضا رو طی بکنن، این امتحانات متفاوته. ابراهیم خلیل رو اینجوری امتحان میکنن. سخت ترین امتحان و بالاترین امتحان در مقام رضا از وجود مقدس نبی اکرم در قصه عاشورا گرفته شده است و این سخت ترین مقامه. یعنی دیگه امتحانی است. در روایات از ملاحظه فرمودید ابتلای سخت تر از این وجود ندارد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در محور این بلا الهی هستند و در اوج بلا، اون لحظه‌ای که دیگه همه چیزشون رو از دست دادن، اون لحظه‌ای که دیگه همه عزیزانشون رفتن، دل پر از غصه است، بدن مجروح، به تعبیر امام صادق علیه السلام تشنه هستن، گرسنه هستن، قصه‌دار هستن و نگاهشون به سوی خیمه‌هاشون هست، تدور طرفاً خفیاً الی بیتک و رحلک، صدای علتش بچه هاشون رو شنیدن، حتی عزیزانشون رو بالای تل زینبیه دیدن و اون قربت عزیزانشون رو، اسارت عزیزانشون رو دارن با چشم میبینن، دیگه از این بالاتر اطلاعی تو عالم رقم نخورده. اونگاه در این مقام حضرت در مقام رضا هستن. الهی رزن به قضایی که تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیس. این رو با ماها که نباید مقایسه کرد، مقایسه کنید با مقام انبیا. ایوب که قرآن میفرماید صابر است، در روایات ملاحظه فرمودید امتحان پس داد، وقتی مسئله امتحان به همسرشون براشون پیش آمد به خدای متعال عرض کرد خدای نمیتونم صبر کنم، که در روایات آمده خدای متعال گفت بهش بگید که ایوب تو حالا مگه تو صبر میکردی که بعد از این نمیتوانی صبر بکنی؟ نقل این است گل به دهان خودش زد که چرا این جمله رو گفته، چرا این حرف رو زده. ایوب که قرآن توصیفش میکند به صبر، مقایسش کنید با وجود مقدس حضرت، بحث صبر نیست. امتحان حضرت کجا تاره؟ در یه نقلی است که ابو حمزه به حضرت کرد از کرد شما عادتتون شهادته، کرامت شما چرا اینقدر گریه میکنید به امام سجاد؟ یه جوابیش خیلی عجیبه. نقلی نفهمودن که ولی تا به حال اسارت سابقه نداشته برای محمد. اون اسارت سنگین آل الله و سید و شهدا تو گودی قتلگاه با هر نفس که میکشید خون از زرهش بیرون میزد، عرضه می دارد الهی رزن. این بحث صبر نیست، صابرین غیر شاکرین هست. و اون وقت عجیبترش اینه، یه موقع انسان در مقام رضاست احساس میکند که او از خدا راضی است، یه موقع احساس میکند همه این مقام رضا و رضوان از اوست، خود رو بدهکار میدونه، یا قیاس المستقیسی که بعضی بزرگان به همین لطیفه اشاره کردن که این اوج کلام سید و شهدا است، الهی رزن به قضایی، یا قیاس المستقیسی در مقام رضا خودش رو بدهکار میدونه، میگه خدای تو دست من رو بگیر، اگر تو رها کنی کی میتونه سالکی باشه. این همون زیبایی ضیافت خداست دیگه، که خدای متعال است که در متن همه حادثه ها دست ولیش رو گرفته و قدم قدم پیش میبرد و اینو سید الشهدا میبینن، میبینن که خدای متعال چطور حجابها رو برمیداره. این مقام رضای سید الشهدا علیه السلام که حالا بزرگان توضیح دادن دیگه، ما هم اصلا نمیتونیم بفهمیم چیست. علتش هم اینه که ما عظمت بلا رو نمیفهمیم. تا حجاب از جلوی چشم انسان کنار نره و انسان عظمت بلا سید الشهدا رو مشاهده نکنه، نمیتونه بفهمه مقام رضای سید الشهدا چه مقامی، چون نمیدونه چه مصیبتی است. گاهی در روایات یه اشاره‌ای شده واقعا عجیبه دیگه، در زیارت اولی که مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، محدث قمی در وفاتی و جنان اولین زیارت مطلق آورده، زیارت فوق‌العاده‌ای هم هست. اشهد ان دمک سکن فی القبر و قشعرت له عزلت العرش و بکت له جمیع الخلائق. یا در اون حدیث حضرت به یونس ابن زبیان فرمودن که گوه من یاد جدتون میکنم چی بکنم، فرمود متا مازه کرده فقل صلی الله علیه یا ابا عبدالله تو ایده و سلاسم. بعد فرمود که فن السلام یسل علیه من قریب من بعید. بعد فرمود که وقتی شهید سید الشهدا به شهادت رسید، بکت له جمیع السماوات و الارض و ما فیهن و ما بینهن نه و من یتقلب فی الجنت و النار. حتی همه اونهایی که رفت آمد در بهشت و جهنم، همه بر سید الشهدا گریستن. اینا علامت عظمت مصیبت دیگه. البته برای امثال بنده قابل فهم نیست که یعنی چه اتفاقی افتاده، این عظمت چیست، چه باری رو دوش سید الشهداست که همه کائنات باهاش سالک شدن. میدونید این بکایی که در روایات داره اینقدر فضیلت داره، هرچه خالص‌تر محصولش بیشتر دیگه. بکای ما با بکای ابراهیم خلیل متفاوته. لذا وقتی ابراهیم خلیل تو گودی قتلگاه میرود گریه میکنه، متأثر میشود، خدای متعال فهمد و فدیناه به ذبح عظیم امام رضا، فهمودن که معنای این آیه اینه، اون ثوابی که شما در قربانی اسماعیل دنبال میکردید حالا بهتون دادیم، اینجا بهش میرسید. اون بکای حضرت ابراهیم خلیله. از حضرت ابراهیم خلیل با این بکا ترفیه درجه پیدا میکند تا جمادات. چه باری ایشون برداشته که همه عالم مهمان این ابتلاء عظیم ایشون هستن. حتی بالاتر از کنند، بالاتر از ابراهیم خلیل نبی اکرم به علیه بیتن. این جوابی که امام سجاد دادن وقتی عرض کرد بس نیست، شما 34 سال دارید گریه میکنید، 35 سال دارید گریه میکنید. حضرت فرمود یعقوب یه فرزندش از دل و چشمش دور شد، انقدر گریه کرد که چشماش سپید شد. شاید حضرت ضعیف بوده معرفتش دیگه. فرمودن پیغمبر خدا که بی خود گریه نمی کنه، اونم گریه علنی است. در زیارت حضرت از بعید دیده از راه دور در باب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر است. لقد اخف الزفر و تجرع الغصه و لم یتختم ما مثل له وحیک. ناله هاشو پنهان میکرد، غصه هاشو جرعه جرعه فرو میخورد. کسی عشق پیغمبر رو تو حادثه های سخت ندید. امیرالمومنین هم اینطور بودن، اهل بیت هم میتونستن گریه ها رو پنهان بکنن. این که برای سید الشهدا علنی گریه میکردن، یه فضیلتی تو این گریه است که پیامبر گرامی هم با این گریه فضیلت میبرن. این چه اطلاعی است که با این گریه کردن اهل بیت به خدا نزدیک میشدن. امام سجاد 34 سال گریه کردن. البته بعضی از این رفتارهای معصومی رفتار شفاعتی است، مثل نافله سر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از برکاتش مقام محموده، ولی واقعا برای خودشون قرب می آورد. این مقام رضای سید الشهدا شاید اینجوری باشه که باب عبادت حبی رو برای همه باز کرده. باب محبت خدا رو، باب رضا و رضوان رو، و الا درک مقام رضوان کار امثال ما نیست. انسان به جایی برسد که راضی به الله بشود و حجاب ها بره از جلوی چشمش کنار، جمال و جلال الهی رو یه جوری مشاهده کنه که جز حضرت حق هیچی نخواهد، به مقامی از حضور و قرب و ذکر و تسبیح برسد که به هر تدبیری خدای متعال میکند راضی باشد. این کار ما نیست. ما تا آخرین قدم سلوک هم گرفتاریم. اگر نبود که سید الشهدا علیه السلام با تحمل این مصیبت عظیم که بسیار دشوار بود، اون فتح عظیم رو برای نبی اکرم کردن که شاید باطن اون فتح انا لفتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. در روایات ملاحظه فرمودید، فرمودن که پیامبر که گناه نکرده، قصد گناه هم نکرده، حمل از ذنوب شیعته. حضرت قبول کردن که این امت رو پاک به سمت خدا ببرن، متحرشون بکنن، لذا بار تهارت هم رو دوش حضرته. فتوحاتی که خدا برای حضرت میکنه، این فتوحات ظاهری و باطنی، اثرش فقط تقرب خود حضرت نیست، اثرش تقرب امته، تهارت امته. چه گشایشی برای حضرت شده که همه امت تطهیر شدن. ما تقدم من ذنبک و ما همه گناهان امت تو این گشایش برای حضرت پاک شده، همه مطهر شدن، همه به مقام طهارت و توحید میرسن، همه اهل بهشت و اخلاص میشن. شاید این مسئله همین مسئله است که نمونش تو عاشورا هست. عاشورا واقعا همه رو تطهیر میکنه، فتحی در عاشورا شده، گشایشی از درهای غیب و رضوان الهی شده که همه موحدین میتونن از عاشورا به مقام رضوان برسن. این است که دعوت سید الشهدا دعوت عام است، سلام علیک یا داعی الله، لبیک یا داعی الله. این که اول ماه رجب که این سه ماه فضیلت شروع میشه میگن برید زیارت حضرت، اونجا به حضرت لبیک بگید. گویا درهای این ماه ها، این فتوحات باطنی با دعوت حضرت می شود، لبیک داعی الله، در زیارت اول رجب. حضرت با بلای خودشون باب رضوان رو به سوی همه گشودن. به الا به نظر میاد این مقام مقامی نیست که کسی بتونه بره. این هم یک قرائت دیگری است. عرض کردیم با سید الشهدا ما اگر بخواییم به مقام توحید برسیم، باید حجاب ظلمانی و نورانی و پشت سر بگذاریم، وارد بیت النور بشیم، در پرتو نور نبی اکرم و در این مشکات نور بریم تا برسیم به سرچشمه، به مثل نوری. انوار الهی رو در اون مثل نور مشاهده کن. قرائت دیگرش همین است که ما باید سیر کنیم تا برسیم به مقام رضوان. این سیر دروازه توحیده، برسیم به نقطه‌ای که خدا از ما راضی بشود. همینطوری که اون سیر جز با سیر الشهدا ممکن نیست، سیر الشهدا اون چراغی است که در قلب نورانی نبی اکرم برافروخته شده و این چراغ هست که ما را از حجب ظلمانی نجات میده و ما را تا مقام قرب الهی پیش میبره. با این نور باید سیر کنی. رسیدن به مقام رضوان هم برای همه خوبان عالم، همه به همه. حالا عرض کردم 14 معصوم حسابشون زواست، ما تو وادی نمیتونیم حرف بزنیم. همه خوبان عالم رسیدنشون به مقام رضوان تو مقام خودشون، یعنی جناب ابراهیم خلیل هم پیداست مقام رضوان میخوان دیگه، در قربانی کردن اسماعیل. خدا امتحان میکنم تو مقام رضوانی که شما دنبالش هستی، او با گریه بر سید الشهدا، با تعلم بر سید الشهدا برای شما حاصل میشه. بنابراین حضرت اگر بالاترین مقام، مقام رضاست برای ما و بعدش مقام رضوانه که خدای متعال ما رو دوست بدارد، این هم با سید الشهدا گشوده شده. مقام رضوان بالا اون کسانی است که وادی کربلا رو میگیرن و دنبال سید الشهدا حرکت میکنن و تو این وادی میشن تابع سید الشهدا. هر کی تو این وادی تابع سید الشهدا شد به مقام رضوان میرسه. و آخرین جمله ارزم این که اگر اصحاب سید الشهدا تا اون مقام رفتن که صفاتشون رو عرض کردیم بیش از 10 صفت در زیارات آمده، قریب 18 تا صفت: احباء الله، انصار الله، عبداء الله، ابرار الله، عذاب پونند، توحید الله. این تعابیر بلندی که در بابشون آمده نیل به این مقامات برای اونها از طریق بلاء سید الشهدا حاصل شده. سید الشهدا رو اونها رو جز به حلقه اول کسانی که با بلاء او سلوک کردن قرار داده، ولذا رسیدنشون به این مقامات یه قسم عمدش برای این است که حضرت پرده رو کنار زده، عظمت بلاء سید الشهدا رو فهمیده. و چون عظمت بلاء رو فهمیدن وارد این میدان شدن. این بیاناتی که شب عاشورا انسان از اصحاب سید الشهدا می‌بیند که به حضرت عرضه می‌دارد ای کاش ما هزار بار کشته می‌شدیم، ای کاش ما رو می‌کشتن، بیان دیگری می‌سوزوندن، خاکستر اونو به باد می‌دادن، دوباره زنده می‌شدیم 70 بار و خدای متعال این سختی رو از شما برمی‌داشت. این معناش همینه که متن بلای سید الشهدا رو به اندازه خودشون می‌فهمند. یعنی حضرت پرده رو کنار زده، دیدن حضرت چقدر مبتلا است و دیدن حضرت چه بلایی رو داره تحمل میکنه برای رسوندن عالم به خدای متعال، برای شفاعت چه میکند: و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. وقتی این صحنه رو دیدن میگه سر از پا نمیشناختن، روز عاشورا با سر و دست تیرها رو میگرفتن که حضرت نماز میرفتن تو میدان، اگر دشمن نمی آمد زره رو بیرون می آوردن مثل عابد بن ابی شریب شاکر. این بالا همون درک بلاست. این بیان کسی است که وسعت بلای سید الشهدا، عظمت بلای سید الشهدا، جلالت این مصیبت، اینا صفات مختلف دیگه، جلالت المصیبت، عظمت الرضیه، عظمت و جلالت. حجاب کنار رفته، جلالت مصیبت و عظمت مصیبت رو دیدن تو متن این بلا رفته. اینها این مقاماتشون مال سلوک با بلاست و این با برای ما هم گشوده است. در زیارت جامعه تا ائمه المؤمنین یه تعبیر لطیفی، سه مرحله داره این زیارت. اولش اون سلامهای رفیعه که با هر سلام بابی از توحید گشوده می شود، هر شأنی از شأن شؤون ما بابی از ابواب توحید است. در مقابل هر شأن اون که ما تواضع کنیم و سلام می دهیم، از همون شأن جواب می رسد و یک بابی از توحید گشوده می شود. این قدم اول زیارت. بعد از این سلام ها و قرب ها صحبت از اون بلا عظیم اهل بیتی که در هیچ زیارتی به این لطافت نیامده، مصیبت های اهل بیت، با اون بیان رفیع. بعد از اون بیان رفیع حالا بهره بعدی ماست. سلام ها عرضه شده، درها گشوده شده، بلاء ولی خدا و اهل بیت مشاهده شده. بعد از مشاهده این بلا، بعد از اون سلام ها و مقاماتشون و مشاهده این بلا عظیم که تو این زیارت حاصل میشه برای انسان، سخن این است که همه مصیبت مصیبت شماست. انا لا نملک الا ان نطوف حول مشاهدکم و نعزیکم. ما در مقابل این بلای شما فعلا کاری ازمون ساخته نیست الا اینکه دور مشاهد شما بچرخیم و به شما تسلیت بدیم. بعد از این تسلیت یه جمله است، خیلی جمله عجیبی است. اگر کسی این قدم رو برداشت، فهمون ما شهادت میدیم که ما مشارکت داریم با شما، مشارکت داریم در درگیری با دشمنان شما و مقاتله با دشمنان شما، ناکسین و قاستین و ماردین و قتل فریاد الله به نیات و القلوب و تأسفه. یکی نیت و قلب، دوم تأسفه بر نبودن در اون مشاهد شریف است. که انهو اگر این دو امر حاصل شد، انسان میتواند آرام آرام مثل اصحاب سید الشهدا وارد وادی بلا میشه. و اگر وارد وادی بلا شد، میتواند ولو دیر اجابت کرده، ولو جسمش تو کربلا نبوده، این یه نوع کندی است برای ما، برای اولیا کندی نیست، برای ما کندی است. فهمود اونایی که لبه دیرم دعوت حضرت ابراهیم رو تو اون عالم جواب دادن به همون مقدار حج میرن و از زنت ناس بلد. ما یه جایی دیر جواب دادیم که به کربلا نرسیدیم. این کندی تدارک میشود با بکا انا لا نملک و الا انک. اگر این اتفاق افتاد امید هست که انسان بتواند از مسیر بکای بر سید الشهدا و بلای سید الشهدا ملحق بشه به اصحاب سید الشهدا و اون حجاب ها از انسان برداشته بشه و در پرتو مقام رضوانی که برای سید الشهدا گشوده شد یا ایت و انس و مطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، در پرتو این مقام رضوان سید الشهدا او هم به مقام رضوان برسه، به شفاعت سید الشهدا انشاءالله مقام رضوان رو درک بکنه. این شدنی است. این باب گشوده است. این باب با پکار بر سید الشهدا آغاز می شود تا اون مقاماتی که پایانش می شود مقام رضا و رضوان و سجده شکر زیارت عاشورا. السلام علیک یا ابا عبد شب توسل به وجود مقدس قمر بنی هاشم هست. شنیده اید بعضی نقل کردن خدا رحمت کنه بر اون فشندی رو، من خیلی این داستان ها رو نقل نمی کنم ولی ایشون ظاهرا معیداتی داره که فرمودن شب عرفه وجود مقدس امام زمان رو در عرفات زیارت کرد، وقتی به حضرت عرض کرد آقا فردا هم شما بزرگواری میکنید تو صحرای عرفات به ما سری میزنید، فرمودن وقتی در خیمه شما روزه عموم از تعبل فسخون بمیشه میبارد. امیدواریم این شب محفلمون مورد توجه و عنایت خاص امام زمان قرار بگیره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك أيها العبد الصالح. بیان بیان امام صادق، شهادت امام صادق. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتش و یا این شب تشنه یه جام معرفت از دست از سرگوش هست. چه بزرگانی که درها به دست این وجود مقدس به روشون باز شده، سالها پشت در ایستاده بودند و میکوبیدند و هیچی گیرشون نیامده، تو حرم حضرت ابوالفضل درها برشون باز شده. ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتش قهت آب از زمین دشت بلا با آتش شنیدید اطفال امام حسین رنگشون در اثر تشنگی تغییر کرده بود، صدای آتششون تو بیابان بلند بود، حتی نوشتن دامن پیروهن و بعضی اطفال بالا زدن، بدنشون رو زمین نمناک گذاشتن، شاید تشنگی تخفیف پیدا کنه. بزرگترین شاهد تشنگی در خیمه‌های سید الشهدا همینه که این پرچمدار جانشو برای آوردن یه مشک آب کودکان جمله نهادن دل خیش به خاک، می رود ناله دلها به سما و آتشا. گرچه ای سادی تفلان تو زما تشنه تری، نوشتن آب جیره بندی شده بود، این ساقی امام حسین سهمیه خودشم بین اطفال امام حسین تقسیم کرده. صبح تا بعد از ظهر تو میدان فرماندهی لشکر کرده زیر آفتاب گرد. گرچه ای ساقی تفلان تو زما تشنه تری، نگهی کن به لب تشنه ما با اتشان. داده از دست قربی شیر به گهوار پیان، کیم و با اتشا با اتشا با اتشا. عیز تفلی شده آب آور اطرت نپسند، بلبل فاطمه افتد زنبا با اتشا. آقا جان اگه آب نیاری تمون اتفاق ناگوار می افتد، زبت من الازن الازن. این که انقدر همت کرد آب رو برسانه گویا میدی، اگه آب به خیمه نرسه اینا حتی برای طفل شیرخوار امام حسین به جای یه جرعه آب تیر سه شعبه در نظر گرفتن. ای به شیر ای به تفلیر زده شیر خدا بوسه بدست، دست بر یاری اطرت بگشا و آتشا. با مأموریت از طرف امام حسین این پرچمدار این فرمانده لشکر برای یه مشک آب آوردن رفته. به این میگن مقام اطاعت. ببینید چه کرده، همه ی جانشو بالا فرمان امام حسین گذار. یه لحظه ای پیش آمد تو میدان متحیر ایستاد، دست راست و چپشو قطع کردن، آبها رو زمین ریخته، به ببخشید مرو امام زمان، پرچم امام حسین سرنگون شده. خیلی شرمنده امام حسین دیگه دیدن ایستاد تو میدان متحیه، دیگه به سمت خیمه نمی رویم. اینجا بود دشمن جرأت کرد، حلقه محاصره رو تنگ کرد. اینجا بود تیر به چشمش زدن، دشمن جرأت کرد جلو آمد با عمود آهنی. از عصب رو زمین آمد یه جمله صدا زد، خواهد رکبانا. آوان تشن لب ما آمد کنار ساقی، یه صحنه ای رو مشاهده کرد. مقاتل نوشتن دستا رو به کمر گرفت، الان کسر از زهری و غلطی لطی و انقطر جان.